مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خیلی خوشحالم که تونستم با تون تماس بگیرم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من 33 سالمه، همسرم 36 سالشه. ما 2 تا بچه داریم، یه پسر 5 سال و نیم، یه دختر 2 سال و نیم. 12 ساله که ازدواج کردیم، یعنی زیر یه سقف با هم زندگی میکنیم. 2 سال و نیم عقد بودیم، 1 سال قبلش هم دوست بودیم و ازدواجمون آشنا بودیم، هم بیا میشناختیم، فامیل بودیم.
فامیل نزدیک که نبودید؟ خیلی نزدیک.
مادرامون چرا با هم کازین بودن.
بعدم به من بفرمین هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من توی ایران حسابداری خوندم، لیسانس حسابداری دارم، همسرم دیپلمه. ما 2 سال مهاجرت کردیم، اومدیم کانادا.
از چه طریق تونستید 2 سال قبل بیاد کانادا؟
از طریق کارآفرینی.
بر اساس کار شما یا کار همسرتون؟
کار همسرم، کار همسرم. بیزینس داشتم، شغل آزاد داشتم توی ایران که خیلی سال بود که اپلای کرده بودیم که 2 سال پیش تونستیم بیاییم، یعنی تقریبا پروسمون 6 سال طول کشید و ما یعنی قصدیم تو ایران اصلا بچه دار نشیم، که دیگه دیدیم پروسمون خیلی طولانی شد و 2 تا بچه همونم ایران به دنیا آمدن.
اون وقت هیچ کدوم از شما فامیلی در کانادا داری؟
نه اصلا، فقط ما توی ایران خیلی دوستای صمیمی داشتیم، خیلی که ما هر هفته حتما همدیگر رو میدیدیم، خیلی جمع خوبی داشتیم، ولی همه اونا اومدن کانادا و همه قبل ما اومدن کانادا، کارشون درست شد قبل ما اومدن و ما خیلی دوستشون که سریع تر بیاییم من پیش دوستامو فکر میکردیم همون جمع و اینجا میتونیم داشته باشیم.
خب
آقای دکتر، ما میگم زندگیمون خیلی خوب بود، خیلی اصلا هیچ مشکلی نداشتیم، هیچی من تو زندگی کم نداشتم، شوهرم خیلی خوب، بچه هم خیلی خوب خدا رو شکر و هیچ وقت هم حتی از ذهنم رد نشد که بخوام به شوهرم شکی داشته باشم، همینطور شوهرم نسبت به من، یعنی همیشه بر اساس اعتماد و تعهد بود زندگیمون و هر وقت یه خیانت میشنیدیم از دوست، آشنا، رادیو، اصلا من حرفای شما رو که گوش میدونم خیلی ترجمه کردم از بعضی از این خیانت ها، پرسیدم اگه میشه خب کسی میخواد خیانت کنه برای شما تو رابطه قبلش بگی و بره بیرون. و همسرم هم همین عقیده رو داشت، یعنی میگفتیم این یه کار خیلی احمقانه، خیلی بده. من همسرم از وقتی که اومدیم، میگم ما دو سال اومدیم، از وقتی که اومدیم این برگشت من شش ماهی با باید برم ایران، من نمیتونم، من نمیدونم، دلم تنگ میشه. اومدی اینجا بلندی اون روابط دوستی نیست، اینجا هر چی زندگی خودشه، هیچکی اونجوری نیست که بخواد. البته با دوستامون هم شهرامون فرق داره، دید نه اینجا اونجوری نیست. اول خیلی خوب دفرس بید و ناراحت بید و اینا، خلاصه رفت کلاس و درس زبان تو تمام کرد، شروع کرد برای کارش یه درسی بخونه که اونم خیلی لک نتونست ادامه بده. خلاصه از اول گفت من شش ماهی باید برم ایران، من دلم میگیره و من حتما باید برم خانواده هم ببینم. خلاصه بعد از شش ماه اول من و با دو تا بچه هم اونجا تنها گذاشت، به کلی اصرار و گریه که نه رو من نمیتونم، تازه ما اومدی، من اصلا نمیتونم رانندگی کنم، زمستونه، مشکلی که شما من چیکار کنم. ولی گوش نکرد و گذاشت شد که خیلی برای من کابوس بود اون روزا با دو تا بچه بمونم اینجا، این مریض اون مریض خودم مریض.
شما که اینقدر درباره خوبی و رابطه خوبتون حرف میذارید، چطور ایشون یه چنین دلسنگی رو در ارتباط با شما ستا کرد؟
نمیدونم، من واقعا نمیدونم، چون شاید واقعا نیاز داره.
چون نیازی داره دلش برای مامانش تنگ شده؟
آره، مثلا گفت دلم واسه خانوادم تنگ میشه، اونا دیگه کسی رو ندارن، یکی از خواهرش هم تو آلمان زندگی میکنه، اونا خیلی مثلا چون که ما بچه هم داشتیم خیلی دلشون واسه بچه هم تنگ شده، ولی خب بچه هایی که نرفت بودن بچه اینجا
پیش خب اونا دلشون برای بچه ها تنگ شده، شوهر شما برای مامانش چرا دلش تنگ شده؟
نمیدونم. یکی از دلیلش هم گفت که یک کاری دارم باید برم. شش ماه دوم شد و دوباره بار سفر بست و دوباره من کلی گریه و التماس که نرو، من نمیتونم از کلاسم اجازه بگیرم، من نمیتونم بیام، یعنی این اجازه رو به من نمیدم، ولی گفت من دارم میرم. خاطر من دو تا گفت
دفعه اولی که نه سب این دفعه اول که رفتن چه مدت ایران موندن؟
21-2 روز.
خب بار دوم چی؟
دفعه دوم بالاخره من با گریه و زاری از کلاسم اجازه گرفتم و باهاشون رفتم. برای 35 روز موندیم ما ایران، برگشتیم دوباره شد 6 ماه دیگه. 6 ماه دیگه همسرم دوباره گفت من دارم میرم. ای خدا، آخه نه بار دوم، آره 6 ماه دیگه همسر گفت من دوباره دارم میرم. ای بابا خدای، آخه این شد زندگی ما، این چه مدلشه؟ من گفتم باشه منم میام، تابستونم بود دیگه، گفتم منم میام اشکال نداره. دوباره بار سفر بستیم و رفتیم بگم برای 20 روز موندیم، چون من کلاس بسن نمیتونستم بیشتر از این بمونم، پسرم هم میرفت مدرسه نمیتونست بمونم، برای 20 روز موندیم و برگشتیم.
یعنی شما ظرف 2 سال ایشون 3 دفعه رفتن مامانشون رو ببینن؟
4 دفعه. بعد اینکه برگشتیم دیگه نگفتیم سرش، توی مدت بعد اینکه برگشتیم حالش خیلی بد، خیلی بد، گفت من افسرده شدم، دپرس شدم، چیکار کنم، من نمیتونم.
خب چرا موندید شما تو کانادا عزیز؟
اون گفت من کانادا رو دوست دارم، میگفت من با اینجا مشکل ندارم، با خودم مشکل دارم، نمیدونم چنه، واقعا میگفت نمیدونم چنه. من کلی اصرار التماس کردم، گفتم خبی مریض شده برو دکتر، خلاص دکتر رفت آزمایش این ور اون، وقتی گفتن نه مشکل پزشکی نداری، خلاص پیش یه روانشناس رفته بودم، من یه دارو دارم وقت استفاده بود، خیلی رو چیز خاصی اصلا نگفته بود. بعد خلاصه 2 ماه دیگه میگم حال این توی 2 ماه افتضاح بود، یعنی عینه یه مرده متحرک، منم همینطور، یعنی مرده متحرک نمیدونستم چیه، چرا اینجوریه. دوباره گریه و زاری، اصلا تقام شد، مشروب میخورد، وید میکشید که من نمیدونم چیمه، من واقعا نمیدونم چیمه، من خیلی حالم بد بود، ما با هم واقعا این دوست بودیم.
آیا ایشون به شما نمیگفت برگردیم ایران؟
نه اصلا نمیگفت برگردیم ایران، من اینجا خیلی دوست دارم.
شما چرا نمیگفت؟ آخه ایشون با این حال بدشون چجوری؟ آخه عزیزم من دیگه کم کم دارم حرفای شما رو باور نمیکنم. آخه اینقدر خوب بودی تو، خوب بودید، ایشون چقدر حالش بد بود، برای اینقدر حالش بد بود، خب از وقتی که اومدید اینجوری شده بود.
نه
متوجهم، آخه من فکر کنم شما داری به یه سمتی میدید، ولی اینا اونجوری به هم ارتباط ندارن که ایشون اینقدر حالش بد باشه بشینه صبح تو رو مشروب بخوره. خب
آره، خلاصه دیگه من این سری به اومانش نگفتم، گفتم اینجوری نمیشه، بالاخره باید یه جا اینا بدونن دیگه، این میگه من میرم ایران به خاطر مامانم، میگه میرم. خلاص مامانش باباش خیلی مخالف، خیلی گریه، خیلی زاری، این زندگی نمیشه، شما مگه دوست نداشتید برید کانادا؟ خب مثلا گفت من دارم میرم، من منم گفتم من با دو بچه دوباره نمیتونم بمونم اینجا. بعد یک از بچه‌ها رو ببر. پسر بزرگم برداشت برد. من موندم و دخترم اینجا. برای 26 روز رفتم. بعد 26 روز دیروز برگشتم. توی این مدت هم خیلی خوب. و من گفتم اصلا این بالاخره مشکلی داره دیگه، حالا یا افسردگی گرفته یا هر چی. درکش میکنم باهاش خیلی خوب در ارتباط بودم، خیلی حرفای عاشقانه به هم بزنیم به قربون صدقه هم تو چطور خیلی دوستت دارم، منم همینطور. خیلی یعنی همیشه این حرفا تو زندگی ما بوده و شاید یک افتار رو باشه که سکتشون چطور بوده. سکت ما خیلی خوب بوده، هم من راضی هم همسرم راضی، همسرم هم حرف کنید تو سقالا میشین باید هم صحبت کنیم و همیشه میگفت تو بهترین زنی برای من، البته اونم بهترین شوهر برای من بوده. چیزی تو زندگیمون کم نداشتیم، نه من واسه اون کم گذاشتم نه اون برای من. همسرم دیروز از ایران برگشتم، دیروز از ایران برگشتم و همچنی اتفاقی، یعنی خیلی اصلا عادت نداریم گوشی هم دیگر چک کنیم. میگم چون اون زندگی رو بر مبنای اعتماد گذاشته بودیم. من اصلا که دیروز دخترم بخواب منم گوشی خودم پیشم نبود، هر جس به گوشی همسرم بالا سرش بود خوابیده بود. همسرم گوشی اونو برداشتم، هم یه وقتی حالا گوشی رو برمیدم حالا میرم تو این استوری نگاه میکنم، هر جس تلگرام بودم. بعد همین گفتم بذارم خب تو ایران با کیا چت کرده کجاها رفته و اینا بخونم. چت یکی از دوستاشو دیدم، دوستای خیلی صمیمی از دوران دبیرستان باهاشون خیلی رفت آمد خانوادگی هم داریم، این همون برادر منه. یعنی همین گوشی رو اتفاقی دیدم، چتشو با اون دیدم که نوشته آره دارم با اسمای خانومه رو دارم باش میرم شمال که ببینم میتونم کات کنم یا نه. اون سری که اون میخواست کات کنه من نتونستم، الان من میخوام، اون نمیتونه، اون میگه نه تو بری، من میمیرم تو عمرانی زندگی میگه میدونم چیکار کنم. همسرم هم نفسی واقعا منم نمیدونم چیکار کنم، موندم میگم یه کاری بکنم اینو واقع اندازم با دوستش مشغول بشن شاید دیگه فکر منو کمتر بکنه و اینا. خلاصه هم قلب من دیگه داشت نمیدونم تو دهنم، یعنی نمیتونستم باور کنم یعنی چی. خلاصه کار درست کردم، اسکرین‌شات گرفتم فرستادم گوشی خودم که داشته باشم میدونستم تا ببینه چیز میکنم میبنده اینا. و خلاصه بهش بیدار شد از خواب ازش پرسیدم هم جریان خانمه چیه؟ کدوم خانمه؟ ببینم چی شده؟ نه نو خلاصه وقتی دیگه سطح دید چاره دیگه نداشت که قبول کنم. خلاصه قبول کرد، نه یه رابطه خیلی مسخره بوده، نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا خیلی مسخره بوده، فقط در حد سر. من وقتی اومدیم اینجا خیلی تنها بودم، نمیدونستم چیکار کنم، فکر کردم اون میتونه جای دوستی که تو ایران داشتم برام پر کنه. واقعا خیلی کار احمقانه شدم، خیلی پشیمون، خیلی گریه، خیلی. بعد در همین حد گفتم دیگه دروغ خوش دروغ نگو، اگه در کلن تعریف رو برم در حد بودم. خب در همین حد بودم، بیشترم جنبه اینو داشته که بهش کمک کنم تو از یه خانواده خیلی ضعیفی بودم. خلاصه که این که من در همین حد موند و دوباره همسان را دراز کشید و من همجی رفتم رو تخت دراز کشیدم و همجی بوشت رو دوباره برداشتم داشتم نگاه میکردم که یه فیلمی که با هم سکس داشتن دیدم توی بوشیش و اکس
فیلم گرفته بودم؟
بله دیگه قلب من داشت از جاش در می اومد. فیلم رو نگاه کردم یکم، گفتم بهترین کاری اینه که بیدارش کنم بهش نشون بدم، چون بگم ممکن میشه دیگه میگه از کجا دیدی دیگه ببینم. بیدار کردم بهش نشون بدم، گفتم این چیه؟ گریه. تو چجوری میتونی تحمل کنی؟ تو خیلی خوبی، بوسم سر، ما چند سر، من دیوونم، من بیشورم، من پشیمونم، من غلط اضافه کردم، من نمیدونم چیکار کنم، هر کاری تو بگی میکنم. گفتم نه من اگه به دست بودم تو چیکار میکردی؟ من نمیبخشیدم، به هیچ وجه نمیتونستم ببخشم، الانم حق داری، میدونم نمیتونی ببخشی، ولی چیکار کنم. خواسته بودم از اولش توضیح بده که چرا این رابطه، چرا نمیدونم چرا گفتم اشتباهه، ولی خب چی شد آخه؟ از کی شروع شد؟ اولش این گفت یه سال پیش که اینجا بودم خیلی تنها بودم، از یه همون چطه حال احوال معمولی شروع شد و بیشتر شد. خلاصه گفتم نه بیشتر از یه سال بوده. من الان که دارم برمیگردم به گذشتم میبینم وقتی من به دخترم بازار بودم خیلی سرد شده بود. من فکر میکنم طبیعیه آخه، خیلی من خیلی تو زبونم احساسم خیلی تو زبونی و رفتاری خیلی اهل بغل کردن و مصروف، ماشو بود کردن و قربون صدقه رفتن، ولی خب این از اول هم اونجوری نبود، اخلاقش نیست مدلیه. تو دوران الان که دارم میگم برمیگردم میبینم آره، گفتم نه بیشتر از یه سال بودم، من فکر کنم از همون موقع که باردار بودم بود. آره خلاصه بعد کلی کلنجا رفتن قبولتش دارم همون موقع بودم که خیلی رابطش با من خیلی سخت شد. من حتی یه وقتی اصرار میکردم که تو رو خدا بیا بغل من، اصلا نمیومد.
شما که این همه راجع به رابطه خوب فوق العاده فرانسه روی خط باشید عزیز، بذارید پیام ما رو بشنویم برگردیم داستان رو با هم میشنویم. روی خط باشید، شنگ رنج من پا هم باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام آقای
دکتر. سلام عزیز. خب
آقای دکتر، میگم اون موقعی که من باردار بودم همون همزمانم کارهای مهاجرتمون شروع شد، یعنی از ما مدیکال خواستن و سی اس کیو همون اومد و من گفتم خب شاید به خاطر کارهای مهاجرت اینجوری شده، بالاخره فکرش مشغوله دیگه، سخت دیگه، بعد این همه سال زندگی توی ایران میخواد دل بکنه، با حالا یه بچه‌ام داره، مثلا مامانشم خیلی بچه رو دوست دارن و اینا، به خاطر اینا شاید خودم اهمیت نمیدادم، خودم هم یه ذره خب ناراحت بودم، یه ذره هم به خاطر اینکه بارده بودم خیلی حساس شده بودم، از این ورم میخواستم دور بشم جدا بشم، فکر اینکه اونجا چی کار کنم، چه جزایمان کنم، کی میاد به دادم برسه، همه این فکرها داشتم، خودم ناراحت بودم. من گفتم همسرم هم شاید به خاطر همینه، خودش کاری نداره، بالاخره مقطعیه. همین فشار و استرس و این اداها باعث شد که بچه من زود بدن بیاد، روز بدونی بود ما دو ماه از سیر برنامه مهاجرتون به هم خود، دو ماه از سیر بیمارستان و دکتر و دوباره برای این سی اس کیو و مدیکال و انجور شد به خاطر همین. و خلاصه دختر کوچیکم که 6 ماه شد ما تونستیم بیه. نمیدونم، شاید من خیلی اعتماد داشتم، شاید من خیلی درست بازی در نمیو بودم، نمیدونم، میگم همه اینا چون خیلی اعتماد داشتم، میگم
آخه شما خیلی آدم، شما خیلی آدم واقع بین نیستید عزیز، با وجود که حسابداری خوندید که قرار است کارتون با عدد کمیت باشه، خیلی حرفاتون توصیفی و کیفیه. حالا از اون بگذاریم، بالاخره به گذشته چی کار دارید الان؟ ایشون حرفشون چیه؟ شما حالا نگاه و نظرتون چیه؟
خیلی اونو فقط بخوام بگم خیلی پشیمونه، یعنی من هر و حرفشو میزنم گریه میکنم که تو رو خدا نگو، به خاطر خودت نگو، به خاطر اینکه خودت بیشتر آسیب لطمه میبینی، خواهش میکنم فرصت اضافه فرصت بده به من، سعی میکنم جبران کنم، بهترین ها رو برات میکنم. آقا جوزو تا حالا هم بهترین ها رو برامو کرده، هیچی من تو زندگی
آخه من اصلا نمیفهمم عزیزم، سب کن، من نمیدونم شما رو چجوری باور کنم، بذاری که سب کنین را قربونتون. حالا شما الان یه بحثتون چیز دیگه، ایشون در حالی که شما گریه و زاری می‌کردی سه تا شما رو گوش رفتین، بعد بهترین ها رو برای شما انجام دادین، پرت و پلا چیه سرام می‌کنی عزیز؟ تا کی می‌خوای خودتو گول بزنی؟ نه صبر کن، نه جواب منو بده عزیز، بهترین ها رو برای ما فراهم کرده در حالی که بدترین کارا رو و یه زنی دو تا بچه رو اینجا گوشتم دادم برای مامانم تنگ شده برم ایران، بهترین ها رو برای شما فراهم کرده. چی سرام می‌کنی قربونت؟ شما تو کی می‌خوای خودتو گول بزنی؟ رابطه اینقدر سطحی و بازی و بعدم شما هم دلتون میخواد بگید وای من چه ازدواج کردم. اصلا من تعجب میکنم که شما اینقدر بی خودی هایی درباره بهترین، چه بهترین هایی؟ یه مردی پاشیده اومده با دو تا بچهش کوچولو تو کانادا اینجا گیر و گرفتار با همه مسائل و مشکلات، یه دفعه من دلم تنگ مامانم شده باید برم زنش و دو تا بچه اینجا بذاره بره.
یه کاری هم که من در جریان بودم اونم بهونه کرد.
نه من کاری به اون ندارم، من سوالش به سوال بحثم با شما سازید. من چرا گفتم من شما رو نمیفهمم و به نظر من شما اصلا واقع بود.
من خیلی اعتماد داشتم،
من راجع به اعتماد شما حرف میزنم، شما اعتماد داشتی، آدم میتونه اعتمادش از سر سادگی و نادانی هم باشه.
نه من خب چیکار میکردم؟
من اصلا راجع به اینکه چیکار میکردی؟ نه عزیزم، من حرفم این است که شما چرا درباره بهترین ها رو برای ما انجام میدید از کجا بود؟ ایشون که برایش که اومده نشسته عرق خوری و کار نمی کرده و تو خونه افتاده بوده، ایشون باز بهترین بوده برای شما؟ اصلا من نفهم شما،
دو سال اخیر اینجوری بود دیگه، دو سال اخیر
فرقش چی؟ دو سال اخیر اینجوری بود، یه سال و نیم قبلش هم بهانه کرد که باید برم.
آره الانم هر وقت حرفش میفته از بیشتر به دیگه مدت زیادی که نیست که خیلی گریه میکنه، خیلی من بهتری
خب ایشون معلومه حالشون خوب نیست،
من غلط اضافی کردم. خیلی
خوب، ایشون بسیار خوب. نه اینا فرقی نمی کنه، اینا مثل حرفای شماست. بنابراین ایشون اونجا هستند، بدم دیگه با مامانشون هم تشنه برن ببینن، فرام بمونن چند سال. کاروبار میخواد چیکار کنه؟
آقای دکتر من سوالم اینه، نمیدونم واقعا بعد چه تصمیمی بگیرم.
ایشون نمیدونم، شما هم که هستید به هر حال در همین بازی.
الان که میگه من رفته بودم با اون خانم، یعنی تموم
من اصلا حرفی نرم از حرفا و پیغامی هم که گفتید. خب این میامد، ولی خب ما بحثمون درباره این که میخواستن ایشون تموم کنن نیست. تموم که تموم شد دیگه با این حرفا.
خب یعنی دوباره من
میتونم بهش
اعتماد کنم؟
شما قرار نیست به ایشون اعتماد کنید، یعنی بنابراین شما ای دلتون میخواد تو این زندگی میتونید بمونید، ایشون هم دیگه ایران تشریف نبرن، اینجا هم برن دنبال کار و زندگی و یه گونه ای هم به شما نشون بدن که دیگه درگیر این نوع روابط و خودشون در یه چنین شرایط و موقعیتی قرار نمیدن ای دلتون میخواد. ولی ایران دیگه هیچ موضوع
ایران دیگه
نمیدن. نه موضوع ایران مونده، ولی که دلشون برای مامانشون تنگ نشده.
نه مامانش هم گفت من نمیخوام درست برام تعیین بشه، یعنی برو دیگه سه سال دیگه بیا.
اوکی.
برو بچسب به زندگی.
بسیار.
مامان باباش همه حقو میدادن به من، مامان باباش خواهرش، یعنی گفتم تو حق.
ایشون فرزند چندم خانواده هستن؟
فرزند اول خانواده.
چند تا خواهر برادر دارن؟
یه خواهر بعد خودش، یه برادر بعد خودش.
شما چندمی هستید؟
من فرزند دوم خانواده‌ام، بزرگتر از خودم یه دختره، کوچیک‌تر از خودم پسره، بعد اون دوباره دختره.
حالا به هر حال الان چقدر این موضوع شما را اذیت میکنه و چرا ایشون هیچ توضیح داد که چرا یه همچی فیلمی رو گرفته و گذاشته توی
که یه مدرکی داشته باشم دختره بخواد. آقای دکتر
مدرک داشته باشم چی؟
بخواد دختره کاری کنه، من ازش یه مدرکی داشته باشم.
بخواد چی کار کنه دختره؟
بخواد به خانواده بگه، بخواد نمیدونم
آبرو بره به خانواده بگه که من با این دارم رابطه داشت، ایشون سند داره که من باش رابطه داشتم، ایشون بره. نه جالب این حرفا. نه شما استدلال منو بفهمم اتون یادم این بگی که من این بخواد بره به خانواده بگه من یه سند داشته باشم که ما با هم رابطه داشتیم. خب ایشون خب ایشون که بخواد بره به خانواده یعنی چی عزیزم؟ شما
که اینم بره مثلا به میدونم شوهر قبلی اون، آخه من نمیدونم شوهر قبلی
شده
الان طرف داره قبلی
میده
دیگه، به شوهر قبلیش بگم.
بگی به چی؟ بگی من با این آقای رابطه داشتم. خب همسر شما که
نه، یعنی همسر من بره به شوهر قبلی خانمه بگه.
خب بگه چی؟
شوهر قبلی حسابش
میده
من نمیدونم.
نه یعنی چی؟ آخه شما یه چیزای همینجوری میگی، ایشون بگه من اینا نگه داشتم که روزی ازش به عنوان سند علیه او استفاده کنم. از کی تا حالا آدم سندی که میخواد احتمالاً پنهان کنه یا رد کنه رو نگه میداره؟ حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشم اینه که رابطم الان باید باش چطور باشه؟
این انتخاب شماست که میخواید بمونید؟
یعنی انگار که هیچ اتفاقی
نیفتاده؟
میخوام بمونم.
میخواید بمونید انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، نه راجعش حرف بذارید نه صحبتی؟
اینه مثلا دو روز پیش که هیچی نمیدونستم رابطه ما همونجا ادامه بدم.
اگر میتونید، چون به نظر میسه همش رول و نقشه، واقعیت نداره. برای که شما چطور میتونید مثل گذشته باشید؟ مثلا تعجب میکنم همینی که من مثلا قبول ندارم شما رو. این شما فکر میکنید که زندگی
همش نمیدونم همش اشتباه، یه خریت بچگونه، واقعا دلیلش رو نمیدونم. من عاشق زندگی من عاشق بچه هم من بدون شما میمیرم.
عجب. چرا ول کردن رفتن ایران؟ خب پس شما همجوری یه چیزایی ایشون یه حرفایی میزنید، شما دو تا حق باز دارید به هم حرف میزنید عزیز. یعنی شما دروغای سرهم میکنید برای که دلتون خوشه یه بازی در بیارید، ایشون هم همینطور. معنی نداره.
من میگم شاید واقعا
من اصلا قبول مشکل ندارم، حتما قبول دارم اشتباهی. شما هم اگه دلتون میخواد ببخشید، ولی اینکه شما بشید مثل دو روز قبل نمیتونید بشید. مثل اینکه آدم رفته مثلا فرض کنید تصادف کرده دو تا پاش خورد شده، بگه من میخوام مثل 4 روز قبل که راه میرفتم برم راه برم، چون گویی اتفاقی نیفتاده. این مسئله منه. شما من میگید که میخواهید
من فقط از دیروز تا به حالم همه رابطه ها رو پرسیدم ازش، پرسیدم چون خودش شرمنده بشه، چند بار بوده، چجوری بوده، کجاها بوده، تو میرفتی، اون میومد، کجا میرفتی.
خب اینا که فقط آزارتون، خب اینا که بیشتر رنج بسیار
بوده. خب خواستم بیشتر شرمنده بشم. خودم وقتی تو دیگه
همش گرفتم. حتما ایشون شرمنده نمیشه. بعدم شما بیشتر زخمی و خونین و مالین میشه. بگید کار رو اینجا هم بزن، چاقو رو اونجا هم بزن، یه چاقو هم این ور بزن. به شما کاراتون بسیار بسیار غیر عاقلانه است.
یعنی اصلا دیگه
از این پرسشو نکردم. حتما نمیخواد چی کش کنی. ایشون چرا شرمنده بشه؟ به جایی که سه دفعه با او بوده بگه هفت دفعه شرمنده میشه. تازه همه آنچه که بین شما هست کمتر و پاره تر و خرابتر و بدتر میشه. فایده این کار چه؟ این کنجکاوی شما حالا شما موقع صرف انداختید پایین دنیای رویایی و خیالی غیر واقعی برای خودتون درست کردید، حالا میخواید واقعیت رو بدونید درباره یه چیزی که آزاردهنده و اذیت کننده است. من همیشه عرض کردم تو زندگی احساسی یا عاطفی پرسشی همیشه مطرح میشه که جواب خوبی داشت، وقتی جواب بده جز در شرایط استثنایی همیشه اشتباهه، ولی وقتی آدم ها در کلیت یه رابطه و موضوعی شک میکنن چاره جز پرسیدن ندارن. این که من شما رو به خاطر کنجکاوی و میل به دانستنتون اصلا فکر نمیکنم ای بو ایرادی در اون بوده. اشکال کار من در اینی که بعدش میخواید چه کنید. شما میگید شما تصمیم میگیرید میخواید تو این رابطه بمونید، بسیار خوب، ایشون هم پشیمانن، عالی، دیگه راجبش حرفی نزنید.
مونه یعنی قبول کنم دیگه، چون که میگم خب 10-12 سال ما داشتیم با زندگی میکردیم چیزی نبوده تو این 3 سال. آها این خانم که میگم رابطه 3 سال بوده و اینا سیره 5 ساله کردن که میگم اون خانمشون اصرار داشت که سیره کنیم، من سیره 5 ساله کردم که الان 3 ساله بوده دیگه، 3 ساله بوده.
سکه خانم سیره رو به راحتی میشه فسخ کرد و تمومش کرد.
آره که میگه اصلا سیغه که مهم نیست، اون علکی به سر خانمه من سیغه کردم بره بمونه بقیهش. من 3 ساله دیگه رفتم تموم کردم همه چی رو.
بسیاری حالی اصلا بحث شما با من عزیزم این چیزی نیست که شما تصمیم بگیرید، یه چیزیست که
ممکنه دوباره بخواد این خطا کنه. منظورم اینه،
من نمیدونم،
چون 12 سال زندگی کردیم و اصلا مثلا یه همچین چیزی نبوده.
اینم
که میگه نمیدونم چی شد، اشتباه واقعا، اشتباه.
شما واقعا حالتون خوبه؟ شما از کجا میگید هیچ چیزی نبوده؟
چی نبوده؟
چه چیزی هیچ وقت هیچ خبری دیگه غیر از این مورد نبوده؟
آه یعنی صد من نمیدونم؟
من سوالم اینه که شما از کجا مطمئنید که نبوده؟ چون شما نمیدونید پس نبوده؟ بنابراین شما دلتون میخواد تو این رابطه بمونید، برای این موضوع هم دیگه حرف و صحبتی نکنید. ایشون هم تمام رفت و آمد و تلفن و همه چیزش رو آشکار و راحت در اختیار شما میگذاره تا ببینید به تدریج چه خواهد شد. امیدوارم از این بعد هر دوتون واقع بینانه ولی خوب زندگی کنید.
بعد انگار ما با هم سکس هم داشته باشیم،
این انتخاب شما و ایشون هم وقت دلتون میخواد. اینا چیزاییست که بعدا در عمل معلوم میشه که چه خواهد شد.
آقا دکتر میخواید گوشت بدم با خودشون صحبت کنیم؟
من نمیخوام، ولی اگر ایشون دلش میخواد با من صحبت کنه من بعد از پیام ها حرفی ندارم، اگر ایشون دلش میخواد. بنابراین من میرم پیام ها رو میشنم، اگر جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، اگر ایشون دلشون میخواد حرف بزنن توضیح بدن خوشحال میشم باشون صحبت کنم، ولی من هیچ تمایلی به نه دیگه. چرا به ایشون نگید؟ خب داره میگه نمیخوام. بنابراین من نمیخوام کسی که نمیخواد صحبت کنه. بنابراین من حرفامو زدم، ایشون میشنیدن ببینید چه میکنه.
مرسی، خیلی ممنونم. از روح نمایتون
ممنونم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با شما صحبت میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
میخواستم در رابطه با رابطه زناشویی با شما صحبت کنم. حدود 5 ماه قبل به طور سنتی رفتیم یه جای خواستگاری و در عرض تقریبا 2 هفته ما نامزد کردیم، عقد کردیم.
شما هر دو چند سالتونه؟
بنده 32 سالم و خانومم 26 سالشونه.
کجا؟ چطور ایشون رو دیده بودید؟ کجا دیده بود؟
از طریق آشنایان با هم آشنا شدیم.
نه یعنی آشنا شدید
با هم نداشتیم.
نه همجوری بدون که ببینید رفتید خواستگاری یا یه جای همدیگه رو دیده بودی؟
نه من ندیده بودم. پارسال یه سال قبلش من یه عکس از ایشون دیده بودم ولی نمیدونم چرا رد کردم، ولی وقتی رفتیم خواستگاریشون پسند کردم و اصلا نمیدونم چطور شد.
یعنی شما پاشدید، شما پاشدید رفتید بدون که کسی رو یه بار دیده باشید رفتید خواستگاری؟
آره خواهی دکتر من این کارو کردم.
باری کلا شما چی خوندید چی مدرکتون
همین دیگه ها روز اگه ما چیزی میخوندیم که این کارو نمیکردیم.
نه چون دارم خب دست گود. ایشون هم درسی خوندن یا نخوندن؟
ایشون هم در حد دیپلم تقریبا. اینجا ما کشور اروپایی زندگی میکنیم، اسیستنت دکتر دندان پزشک
هستم. شما چه مدتیست اروپایی شدید؟
من هنوز که نشده، من 9 سال مهاجرت کردم به اروپا.
اون دختر خانم همسرتون چند ساله که اروپا هستن؟
ایشون از 9 سالگی اینجا هستن، 16 ساله تقریبا.
یعنی ایشون در سن 24-5 سالگی تو خونه نشستن که 25 سالگی که یه آقای بیاد خواستگاریشت، با وجود که 19 سال تو اروپا 16 سال
نشستن. اونقدر بیرون بودن آقای دکتر که الان تازه من فهمیدم چقدر ایشون خونه ننشستن. ولی اجازه بدید من 2 دقیقه صحبت کنم آقای دکتر. خیلی داستان جذاب واقعا، من خودم شوکه شدم. ولی میتونه از یه طرف اینقدر استرس دارم با شما صحبت میکنم، از یه طرف بسیار خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
جانم بگو هر چی میخوای بگو.
من خودم فرزند دوم خانواده 7 نفره هستم. پدر و مادرم طلاق گرفتن، خواهر اولم هم دومی هم، بعد منم که در چهارم طلاق هستم. بعد عرض کنم که ایشون هم فرزند دوم یه خانواده 6 نفری هستن. ایشون هم پدر و مادرشون طلاق گرفتن، ایشون تک دختر خانواده هستن و یه بار نامزد کرده بودم به من گفتن البته، ولی از رابطه های بعدیشون که 6 سال از 4 سال از نامزدیشون میگذره، 2 سال نامزد بودن، بعد از اون خیلی رابطه ها داشتن من نگفته بودم. بعد ما رفتیم با هم یکم صحبت کردیم، همون شب اول خودکاری یکم صحبت کردیم. بعد من واقعا صادقانه بهشون گفتم که من حتی یک مشکل کوچک جسمانی هم داشتم بهشون گفتم. من گفتم کار آزاد دارم، مقابل شخصی دارم. بعد هر چی واقعا بود بهشون صادقانه گفتم. بعد گفتم شما چی دیگه رو گفتن؟ گفت نه. من گفتم ای به شما چیه؟ گفت ای من البته تاکید خانواده شما این بود که گفت ای من خیلی اینه که من آدم صادقی هستم. گفتم خب چه عالی، منم به همین شهره هستم پس خوبه دیگه. من ساده لوحانه این عقد برگزار شد و مراسم و اینا. بعدش دیدم که ایشون هی سردرده. گفتم چی شده چرا سردرد؟ پاشو بریم دکتر. گفتم که تو نگفتم بهت من میگرن دارم. چه جاله، خب چرا نگفتی؟ گفت حالا خیلی بده این، خب پشیمونی فلان. هر روز یه چیز جدید، دیسلکسی دارن، عرض کنم که مشکلات کلیوی دارن، یه بار خودکشی کردن. عرض کنم که با یه آقای دوست بودن که ایشون بسیار آدم ثروتمندی بود، البته از راه نامشروع قاچاقچی مواد مخدر بوده، واسه ایشون کادوهای گران قیمت می‌خرید، میگه 10 با ایشون بودن ماشین براش خریده بوده، بعد با اونم کات کرده بوده، ایشون نخواسته باشون ازدواج کنه. بعد رابطه‌های دیگه تو گوشیشون رو چک کردم، چند تا عکسایی دیدم که با این و اون بوده، خیلی بیرون می‌رفته دیسکو اینا رو. الان اینقدر شوکه شدم آقا دکتر، نمیدونم چیکار. حالا اگه دارم اصلا بذاریم که به لحاظ شخصیتی هم خیلی دروغ میگه به من، اصلا دیگه اینقدر دروغ میگه که هویدا شده برام که ایشون آدم دروغگویی هست. اصلا موندم چیکار کنم آقا دکتر، باور کنید.
شما لغت طلاق رو شنیدی؟
ما کاربرد در خانواده ما خیلی زیاد داره. بله
خب پس بنابراین آخه عزیزم، اولا شما میگید شوکه شدید از کارایشون، منم جوری شوکه شدم از شما که ندیده رفتید خواستگاری بعد از اینکه 9 سال در اروپا بودید. ایشون تعجب کردم تو خونه نشستن که بعد از 16 سال که در اروپا بودن در سن 25-6 سالگی یکی بیاد خواستگاریشون، ظرف مدت کوتاهی هم تصمیم گیرن ازدواج کنن. بعدم شما متوجه بشید که ایشون روابطی داشته، اونم روابط فراوان و اونم با آدم های عجیب و غریب. خب معلومه که این رابطه هیچ جاش درست نیست دیگه و این چیزی به اسم ازدواج و خانواده نیست. بنابراین حالا اگر بهشون بگید جدا بشیم، ایشون چگونه به این موضوع نگاه میکنن؟
و نه حقیقتش این اواخر که دیگه خودشونم به این نتیجه رسیدن که ما با هم خیلی فرق میکنیم، اصلا به درد هم نمیخوریم، ولی خب چون یه خانواده سنتی دارن خیلی تأکید
ببخشید خانواده چی دارن؟
خب آقای دکتر ایشون خیلی کاراشون مخفیانه بوده.
فرقش چی؟ خانواده سنتی دارن که دارن، ایشون بقیه خانواده سنتی تو اروپا 16 ساله همینجوری سنتی موندن؟
بله تقریبا.
بعد دخترشون این همه روابط داشته، یک کسی براش چیزایی میخریده، از سنین کم شروع کردن، هنوز سنتی هم؟
خب خیلی مخفی کاری میکردن، حتی البته فکر میکنم چند بارم کشف شده این رابطه ها، کتک خوردن شدیدن اون خانم، اما نمیدونم به خدای دکتر به خاطر گیجونم که
اصلا گیجی نداره عزیزم، گیجی نداره.
شما من از این گیجی در بیاریم.
اصلا گیجی نداره. شما با یه واقعیتی روبرو شدید سخت و تلخ، برای که کارتون حتما اشتباه بوده و غلط، بعد یه ازدواجی کردید بی خودی، بعدم حالا متوجه شدید که به هم نمیخورید و گذشته ایشون و یا حالشون برای شما قابل قبول نیست، نتیجتاً آینده‌ای هم نخواهد داشت. شما اصلا گم یا گیجی نداره عزیز. من مثلا تعجب میکنم که شما اصلا برای تو چرا سواله؟
نمیدونم، برام خیلی سخته، شاید خودم میدونم بهتر راست علاقه، اما برام خیلی سخته چون در خانواده ما چند بار اتفاق افتاده، برام هضمش خیلی سخته.
هضمش چه ارتباطی داره در خانواده افتاده یا نیفتاده؟ مگر شما به همه خانواده گفتید همه چیز تقصیر شماست، منم متفاوت از شما هستم، اگرم رفتم توی رابطه غلط میمونم اونجا چون نمیخوام مثل سابقه فامیلی باشه. بعد از اون خنده دارترش اینه که یه همچی آدمی سرش انداخته پایین رفته همینجوری بدون که کسی ببینه خواستگاری. خب شما اگه همینجوری هم به کسی براتون یه کفشی بفرسته بگو این اندازه پاتونه، چه احتمالی داره؟ 10% هم امکانش نیست عزیز. آخه شما که میخواستید ازدواجی بکنید که مطمئن باشید خوبه و به اینجا نرسه، که یه زمان یک ساله‌ای برای دوستی و آشنایی و زیر رو کردن همه چیز با هم می‌داشتید. اونم در
اون فرصت هم به ما ندادن آقای دکتر. من یه بار بهشون رفتم رستوران 800 بار ما زنگ زدن که کجاییم کجاییم کجاییم، من گفتم خب خیلی خوبه دیگه، ایشون همه مراقبشون هم بحث و همه چیز عالیه. بعد
شما حالتون خوبه؟
نه،
یعنی همین جوری که اونجا تو رستوران نشستین چون پدر و مادر تلفن کردن کجایی کجایی، میترسیدن دخترشون یه مرتبه خورده بشه به جای غذا در رستوران، شما فکر کردید واو چه خانواده ای هستن و این دختر در اروپا 16 ساله بوده از سن 8 9 سالگی همین جوری هر جا میرفته پدر و مادر گزارش میکرده و اونا هم نمیخواستن با کسی بره بیرون؟
دیگه این ذهنیت رو من دادن که ما خیلی مواظب دختر
اونا. من نمیگم ندن، شما ببینید اولین حرفی هم که من زدید منو اذیت کرد، گفتید بهش گفتم صفت تو چیه، گفتی صداقت. ایشون وقتی گفت صداقت، شما فکر نکنید اتفاقا آدما به میزانی که ممکنه بیشتر دروغ بگن به نظر میخوان صادق بیان، که ما هیچ کاری هیچ وقت به هیچ صورتی به هیچ شکلی نکردیم، بعدی رفع متوجه میشید از همه زندگیشون شلوغ‌تر و پلوغ‌تر بوده.
به نوعی میگم انکار اعتراف و یه چیزی هم که میگی یه صفتیه که در وجودت نیست، یه فکر میکنم همین بوده و فریب خوردم.
نه فریب نخوردید عزیز، شما رفتید گفتید لطفاً مرا فریب دهید، شما پشتی رفتید خواستگاری. من اصلا از دست شما بودید که بتون بوده، من از دست شما تعجب کردم یادم بره خواستگاری یه کسی که اصلا ندیده و بعدم ظرف مدت کوتاهی این خواستگاری رو به ازدواج تبدیل کنه بدون که بشناسه، و بعدم استدلالش این باشه که دختر گفت من صادقم، بعدم رفتیم رستوران هی زنگ میزنن کجایی کجایی، فهمیدم اوه اوه او چه خانواده بسته شکسته ای هستن.
این که به نظرم که واضحه که شما چه فرمودین و من باید چی کار کنم، به نظر شما من چند تا مشکل دارم، چه پروبلمایی دارم؟ دوشنبه آینده من یه قرار دارم با یه خانوم روانشناس، میخوام برم ببینم واقعا چمه، واقعا چه مشکلی دارم.
اون فکر خوبیه که بری ببینید چه تست و چه کار باید بکنی، ولی آخه عزیز یه چیزهاییست که آشکار آشکاره، نه اینا رو چرا اذیت کرد؟ کسی که من برگردم میگم میدونستم این خیلی چیز تلخه، ای بسا ممکنه حتی گندیده‌ای باشه، ولی خوردم. بعد میخوام ببینم من چه جور آدمی هستم. آخه شما کاری که کردید درست نبوده. میخواستید چی کار کنید؟ باید چی نشون بدید؟ چی میخواستید ثابت کنی؟ که من یک کسی هستم که با یه همچی سرعتی زن میگیرم؟ هیچ کس رکورد منو نشکسته؟
اتفاقا من چندین سال به من میگفتم باید زن بگیره، میگفتم نه نمیدونم چرا یه دفعه اینجوری شد.
حالا شد که شد. بنابراین تکلیف این کار که روشن عزیزم، گمی نداره، گیجی نداره، شک نداره، سوال نداره. شما بر اساس حرفایی که میزنید به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، جز درد سر هم هیچی دیگه توش نیست. همین.
چون که میتونید یکم توضیح بدید به چه دلایلی آقای دکتر من یکم مجاب بشن؟
اصلا من کوشش
نمیکنم. چون دروغ گفتم به من.
اصلا کسی دروغ نیست عزیزم، ایشون یه زندگی شلوغ پلوغی داشته. شما اگر همچی چیزایی که الان میدونید میدونستید با ایشون ازدواج میکردید؟
نه به هیچون اونا میدونم. من براش هر کاری هم میکنم به من دوبار گفته واسه من هیچ کاری نکرده. و گفتم خب شاید یک کسان دیگری بودن که واسه شما از پولای باد آورده.
حالا این حرفا رو برای چی میزنی؟ حرص بدی خودتو شکنجه کنی اونو؟ اصلا ولی ایشون یه دنیای دیگری داره غیر از تو عزیز. نه تو به درد او میخوری، نه او به درد تو. من نمیدونم برای چی تو یک کلیدی برداشتی اولیم های قفلی رو باز کنی که اصلا اینجا دری نیست که اصلا قفل داشته باشه. بنابراین تکلیف روشن، قرارم نیست کسی رو تو رو قانع کنی ابدا. بی خودی هم این بازی رو در نیار. کاری که فکر میکنی خودت خوب است و درست داره انجام میده، دفعه دیگه هم اینجوری شوهر نکن. موضوع خودتان باش بایی عزیزم.
ممنونم از شما. ممنونم. موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور جان.
من دو سه تا سوال داشتم، نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی چون سوالم مربوط به گذشتم هم هست، میخوام بک‌گراندی از خودم بگم. اگه زیاد حاشیه رفتم لطفاً بهم بگید. من از یه خانواده شیش فرزندی میام که پدرم 4 بار ازدواج کرده بود. بار اول هیچ بچه‌ای نداشت، بار دوم 3 تا دختر و بار سوم من. وقتی مادرم منو حامله بود با یه زن دیگه ازدواج کرد همزمان. وقتی من به دنیا اومدم تا 3-4 سال اول، تا 5 سال اول پدرم با نامادریم و مادرم همزمان زندگی میکردم. و یادمه که تو سن 4 سالگی که بودم، مثلا همیشه نامادریم به من میگفت که وقتی پدرت اومد به پدرت بگو که مادرت رو کتک زده، و منم این کارو میکردم. وقتی این کارو میکردم پدرم بعد جوری مادرم رو کتک میزد و حرفای خیلی رکیکی بهش میزد. و مادرم مریض بود، بیماری روانی داشت و یه خواهرش خودکشی کرده بود، پیش پدرش بزرگ شده بود و زندگی خیلی سختی داشت. بخاطر من اون تعامل میکرد، ولی آخرش دیگه پدرم به زور طلاقش داد وقتی که 5 سالم بود. و بعد از 5 سال نامادریم 2 تا بچه آورد، یه پسر و یه دختر، من فرزند 4م. بعد یه مدت که گذشت پدرم خیلی خیلی فرد عصبانی بود، خیلی نامادریم رو کتک میزد، خواهرام رو کتک میزد. بعد وقتی به سن 13 سالگی رسیدم، بعد اینم بگم پدرم یه شغلی داشت که خیلی شغل بدی بود. وقتی تو مدرسه ازم میپرسیدن که شغل پدرت چیه، وقتی من میگفتم همه کلاس مسخره‌ام میکردن و منم خیلی ناراحت میشدم از این بابت. ولی پدرم فرد خیلی باهوشی بود، خیلی باهوش بود. بعد تو سن 13 سالگی پدرمو کشتن و من خونه نبودم، ولی خواهر کوچیکم خونه بود و نامادریم که
یعنی کشتن کی کشت؟
ما اطلاعات رفتیم اون موقع، گفتن که معلوم نیست. چند باری که رفتیم بعد معلوم شد که خود اطلاعات کشتن، چون پدرم سیاسی بود. بعد یه خواهرم که 4 سال از من بزرگتر بود، بعد یه مدت طلاق گرفت و من بعد اینکه پدرم فوت شد، من زندگی خیلی سختی داشتم، هیچ جایی نبود برم. نامادریم رفت با 2 تا بچه‌اش، من موندم با یه خواهرم که از من 2 سال بزرگتر بود. هر دفعه خونه عمویی، بعد یه 2-3 ماه اونجا، از اونجا ما رو بیرون انداختن یه خونه دیگه. بعد خواهر بزرگم خیلی به ما کمک کرد، خیلی خیلی مثل یه مادر مواظب ما بود، ولی زندگی خیلی سختی داشت، اونم خیلی اذیت می‌کردن به خاطر ما. بعد سن که 19 سالم شد، من خودم مستقل شدم، تونستم یه خونه جور کنم برای خودمون، خونه پدریم بود، درستش کردم و اینا. بعد خواهرم که 4 سال از من بزرگتر بود، شوهرش خیلی اذیتش میکرد، معتاد بود، بعد جوری کتکش میزد، اون جدا شد، منم اومد با من زندگی میکنه. بعد 5-6 ماه خیلی خوب بود، زندگیمون داشت زندگیمون بهتر میشد، که خواهرم خیلی از لحاظ روانی ضربه دیده بود، همیشه میگفت که میخوام خودکشی بکنم و خیلی ناراحت بود. بعد یه مسئله پیش اومد، با یه نفر رابطه برقرار کرده بود که منم وقتی اینو فهمیدم خیلی عصبانی شدم و باهاش درگیر شدم و متاسفانه به جای رسید که من حرف خیلی بدی بهشون زدم و دقیقا همون کاری که پدرم میکرد و همون شب منم انجام دادم. بعد خواهرم به خواهر بزرگترم زنگ زدم، اونم اومد خونه ما و اونم دوباره، اونم به جای اینکه مثلا کاری بکنه، یا اونم فقط داشت با خواهرم بد حرف میزد و حرفای خیلی بدی بهش زد، چون خیلی ما را اذیت کرده بود. خواهرم خیلی باعث اسباب اذیت ما بود. بعد فرداش خواهرم میره بیرون از خونه، بعد یکی دو روز ما خبر نداریم، بعدا میفهمیم که خودکشی کرده بود. و یه دخترم داشت، دخترش پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ خودش الان. بعد من که 20 سالم شد با یه دختری آشنا شدم، 2 سال از خودم کوچیک‌تر بود، یه مدت با هم حرف زدیم و اینا. بعد خواستیم ازدواج بکنیم که خانواده‌اش راضی نبودن و چند باری رفتم خواستگاریش که راضی نبودن، ما هم فرار کردیم از اون شهر رو به شهر دیگه رفتیم. بعد یه مدت که برگشتیم، دیدیم هی ما رو اذیت میکنن و توی ایران خیلی اذیتمون میکنن. خانواده ثروتمندی بودن ولی فقط پول براشون اهمیت داشت و خیلی زنها رو اذیت میکردن، یعنی همسرش رو با دختر من، ببخشید دخترش رو با همسرم. بعد یه مدت، بعد 2 سال بچه دار شدیم، یه پسر. بعد یه سال ما از ایران فرار کردیم، من یه مشکل سیاسی پیدا کردم و با خانواده همسرم مشکل داشتم، فرار کردیم و به اروپا اومدیم.
چه مدتی سن اروپایی؟
الان 2 سال و نیمه که اروپایی.
شما هستی تو، شما همسرتون و فرزندتون چند سالشه؟
فرزندم 3 سال و نیمشه. خب. یه ساله بود وقتی که ما اومدیم اینجا. یکی از سوالات هم اینه که من این افکار گذشته خیلی اذیتم میکنه، که این که مادرم وقتی مثلا این حرفا رو به پدرم میزدم و پدرم مادرم رو کتک میزد، اون صحنه رو هیچ وقت یادم نمیره، هر چقدر رو خودم کار میکنم اون صحنه.
حالا سوال من اینه که شما بعد از بار اولی که گفتی تو شاهد کتک خوردن مادر بودی، بازم اینو ادامه دادید عزیز؟
من 4 سالم بود، میومدم بهم میگفتن نامادریم، با یکی از خواهرای نامادریم، اونا خونه ما زندگی میکرد، خونه خیلی شلوغ داشتیم، میومدن به من میگفتن، واقعا مادرم منو میزد ولی اونا باعث میشدن که این کارو بکنم، چون مثلا مادرم بهم چای میداد، منم چایمو میدادم به نامادریم، اونم از این کار ناراحت میشد و منو کتک میزد و منم میرفتم به پدرم میگفتم، پدرم خیلی وضعیت خیلی بدی بود.
خب آخه شما چرا در حالی که هیچ جایی در دنیا کار بد و غلط و گناه و جرم هیچ بچه 4 ساله و 8 ساله و 12 ساله رو به حساب اون نمیذارن، تو شما چرا به حساب خودتون گذاشتید عزیز؟ آخه اصلا چه ارتباطی داره به هم؟ شما یه بچه 4 ساله هستید که اصلا نمیفهمید روابط جهان چگونه است که تصمیم بگیرید و تشخیص بدید چه باید کرد و چه نباید کرد. بنابراین این شمایید که قربانی هستید، این شمایید که آسیب خوردید، این شمایید که زجر کشیدید تو رنج بردید تو از هم پاشیدید. در حقیقت شما به خاطر دیگران بمبی به خودتون گذاشتید، منفجر کردید خودتون هم تیکه پاره شد. حالا حرف این است که من چرا بمب منفجر کردم؟ کاری نیست تو این ماجرا هست. هیچ جای دنیا با شناختی که از کودک انسانی داریم کسی بچه رو تو این سن و سال مسئول هیچ کاری نمیدونه. نابدین خب کردید که کردید، باعث تأسفه که اون بیماران روانی و اون محیط کاملا نامناسب همچین شرایطی رو به شما تحمیل کرده. شما خودتون یه قربانین خونین و مالین و له و لبرده از اون شرایط هستی.
متاسفانه پدرم کارهایی کرده بود که
معلوم هستم این حرفایی که الان شما زدید مطمئنم از 100 نفر شنونده خوب و عزیز ما 99 تاشون 98 تاشون هرگز چیزی در این حد بد و سطح وحشتناک رو اصلا نشنیدن و ندیدن. رابطه این زندگی شما یه استثناء یک در 10,000 و 100,000 عزیز. من این همه بد آوردن، این همه بدی، این همه آسیب، این همه رنج، این همه درد، این همه ناامنی، این همه بی تکلیفی، اصلا هیچی، یک دهم اینا آدم از پا در میاره و گرفتار و بیمار میکنه، یه دهمش. چه رسه به شما که این همه چپ و راست آسیب باشه. شما الان چند سالتون عزیز؟
من الان 26 سالمه و من این مسائلی که برای تعریف کردم شاید 1,000 اون مسائلی باشه که برام اتفاق افتاد. و قضیه دیگه که اذیتم میکنه مسئله خواهرمه که من اون شب که باش این رفتار رو داشتم باز این مسئله
اصلا معنی نداره عزیزم. شما الان در سن 26 سالگی تونم که این کارا رو بکنید، من شما رو به خاطر اینکه موضوع در حد و سطح تخصصی شما نیست، مثل اینکه من و شما بریم تو اتاق عمل جراحی مغز کنیم یا قلب کنیم و بیمار بمیره، بعد بگیم دیدی ما آدمی رو کشتیم، آخه ما اون در حدمون نبوده حل اون مسئله یا کار جراحی. شما هم در سنین بعد هم در ارتباط فرض کنید با خواهر در یه محیطی مانند ایران با اون شرایط پدری و مادری و بیماری و گرفتاری و درست و غلط و خوب و بد و نمیدونم گناه و ثوابی که اونجا بزرگ شدید و بعد ماجرای نصیحت و پند و اندرز و از این بیماری ها و بدبختی هایی که جامعه مانند ایران گرفتارشه، شما در حقیقت مثل کسی هستید که در ایران فارسی حرف میزدید. خب باید فارسی حرف زدید، شما زبون دیگه بلد نبودید، شما راه و روش دیگه ای نمیشناختید عزیز. رفتن شما به گذشته یک هیچ موضوعی رو حل نمیکنه. تو در 95% موارد شما قربانی هستید. شما خونتون ریخته شده ولی خب لباس دیگری کثیف شدی. حالا شما فریادتون بلنده که من متاسفانه لباس دیگران رو کثیف کردم. خب خون شما ریخته شده. مثلا یعنی شما وقتی داستان اینجوری برای من تعریف کنید فقط من نگران حال الانتون میشم. حتی بنازی سر سوزن فکر نمی کنم تقصیری گناهی متوجه شماست به هیچ شکل و فرمش، اصلا هیچیش. حتی اگر الان هم یه مقدار کارهایی بکنید که نامناسب و نادرسته، نتیجه اونه که دست و پای شما رو له کردن. حالا رو زمین میخزید، خب معلوم این کار رو میکنید ولی که دست و پا ندارید. اصلا اینجوری به موضوع نگاه نکنید عزیز. ببینید یه گفتم من همیشه یه جمله خیلی اون زمانی که جوان بودم روم اثر گذاشت و اون جمله ارسطو بود که میگه ظلم و بی‌عدالتی در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، ظلم و بی‌عدالتی در این که با عوامل مختلف مساوی رفتار بشه. شما متفاوتید با بقیه ازش. شما چه شباهتی دارید فرض کنید به پسر من که در چه زندگی بزرگ شده که حالا انتظار دارید کار غلط و بد و اشتباهی نمی کردید یا حتی همکنون نکنید؟ اصلا که هیچی ارتباطی نداره. بنابراین شما دو تا کار رو باید بکنید، یکی باید دست از سر خودتون بردارید بیش از همه، یکی دست از سر گذشته. برای که اگر بخواید در قبرستان ها و لجنزار های گذشته بروید و قدم بزنید، جز مرده و جسد و بوی تعفن و کثافت چیز دیگه نیست عزیز. افان این شمایید که باید اون پیام من رو به خیلی جدی در نظر بگیرید که گذشته در گذشته، گذشته مرده، یه جسد گندیده ایست که باید خاکش کرد و از قبرستون هم برای همیشه بیرون آمد و سراغش هم نرفت عزیز. بنابراین شما هم با خودتون و هم با گذشته که هر وقت هم این موضوع میاد به ذهنتون با یه جمله بس یا ول کن یا حتی لغت بدتری به خودتون بگید و وقتی با 500 دفعه 1000 دفعه آمد به ذهنتون و گفتید برو، اصلا میره که دیگه بعدن تعجب میکنید 3 ماه نیومده به ذهنتون. یعنی ما چاره ای نداریم. شما الان اینا رو هی میارید تو میبرید تو پررنگتر و قویتر میکنید، پس میفرستید دو مرتبه نیم ساعت بعد یه ساعت بعد امشب بیان سراغت، ولشون هم بکنین آخر کار شب تو خوابتون.
بله آقا دکتر، من خیلی وقتی از خواهش شما رو میشنم خیلی روم تاثیر گذاشت و این کار رو خیلی انجام میدم، خیلی بهتر شدم، خیلی بهتر شدم. ولی این مسائلی هم دوباره پیش میاد، مثلا خواهرم، خواهر کوچیکم که 6 سال از من کوچیکتره متاسفانه، اونم دو سه بار خودکشی کرد و بار اول من ایران بودم اون موقع که با برادرم که از خودم 4 سال کوچیکتره با اون دعوا شده بود سر مسائل کوچیکی که اونم خودکشی کرد. بار دوم من تازه اومده بودم اروپا که شنیدم خودکشی کرده، مدت پیشم دوباره ازدواج کرد و خیلی زود طلاق گرفت و بعد اونم یه بار خودکشی کرد که خوشبختانه تونستم ببرنش بیمارستان و هیچ اتفاقی براش نیفتاد. منم بهش زنگ زدم و بهش گفتم که با شما آشناش کردم و بعد یه مقدار براش پول فرستادم که بره پیش روانشناس، ولی متاسفانه ما توی شهرستان کوچیکی زندگی میکنم که روانشناس خوبی نیستن اونجا و رفته بود پیش یه مشاور، فقط 2-3 روز رفته بود اونجا و بعدم چند تا کتاب بهش معرفی کرده بود و همین. منم تعجب کردم یه آدمی که همچین گذشته بدی داشته باشه و چند بار خودکشی، باز 3 جلسه مشاوره کرده، مثلا اینا اذیت هم میکنه دوباره. ولی مشکلی که برام پیش اومد، اومدم اینجا بعد یه مدت با خانم مشکل پیدا کردم، 2 سال از من سنش کمتره، بعد تو ایران خیلی خوب بود ولی وقتی اومدیم اینجا اصلا یه آدم دیگه شد، عصبانی میشد، اصلا نمیشد باهاش حرف بزنم.
آیا ایشون دلش میخواست بیاد بیرون یا اینکه به خاطر شرایط سیاسی شما مجبور شده؟
ایشون وابسته مادرش بود ولی انقدر از پدر و برادرش میترسید، انقدر از اونا میترسید که خیلی دوست داشت بیاد ولی وابسته مادرش بود و بعد آخرش هم که به خاطر من مجبور شد از ایران بیاد.
خب اینجا چه مشکلی با هم پیدا کردید عزیز؟
ما همین سر همین مسائل که زود عصبانی میشد و اینا یه خورده از هم دور شدیم، بعد متاسفانه بعد مدت فهمیدم که با یه نفر دیگه رابطه برقرار کرده و دیگه زندگیمون روز به روز داشت بدتر میشد و جدا شدیم.
خب اگر ایشون اگر در مورد خیانتشون مطمئنی که دیگه با توجه به شرایط شما دلیلی برای ماندن نمیمونه، ولی جدا که شد فرزندتون با کی هست؟
فرزندمون اول قرار بود که 5 روز با من باشه، در هفته 2 روز با اون باشه و اون قبول نکرد، گفت نه برعکسش باشه. برعکسش شد، 5 روز پیش اون، 2 روز پیش من، گفت نمیتونم خیلی سخته. بعد 3 روز پیش من، 4 روز پیش من، باز گفت نمیتونم. الان یه هفته پیش من، یه هفته پیش اون. اون یه هفته ای که پیش منه خیلی خوبه، همه چی خیلی خوب پیش میره، خیلی با هم خوبیم، با بچه‌ام اصلا خیلی خوشم، اصلا فرصتی نمیکنم که به گذشته فکر کنم. ولی متاسفانه هفته ای که بچه‌ام پیش خانومه، خانومه اصلا خیلی زندگی برام خیلی سخته. اون یه هفته فقط به گذشته فکر میکنم. باز این حرفایی که شما میگین به خودم میزنم، باشگاه میرم،
درستم. من چاره ای ندارید عزیزم، باید مشغول کار بشید. علاوه اگر فرزندتون اونجا با مادرش اونقدر اذیت نمیشه یا احساس بدی نمیکنه، شما همینقدر که مثل اینکه فرستادش مهد کودکی که به هر حال در ایام رو میگذرون، اگر بد آموزی و اشکال درش نیست و رنجی نمیبره، برای چه خودتون اذیت میکنید؟ و بعدم باید وقتتون رو پر کنید عزیز. البته دیگه نه ازدواج فعلا با توجه به شرایطتون، نه بچه، برای که اینا با ویژگی روانی شما همخوانی و سازگاری نداره. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد
جانم.
بعد من این سوالی داشتم، این بود که شما گفتین اگر بچهتون اونجا میدونی جاش امنه و
باره، فقط همینقدر که راحت باشه فکر کنین رفته یه مهد کودک.
متاسفانه اصلا مادرش یه جوریه که انگار مال 50 سال 100 سال قبل، وقتی من مثلا بهش میگفتم، اون موقع میگفتم مطالب روانشناسی رو گوش بده یا با هم پیش مشاوره بریم، اصلا قبول نمیکرد و میگفت خودت دیوونه، خودت باید بری.
حالا کاری به اون ندارم، چه میکنه اون تیکش که فکر میکنی، یعنی چیزی که مطمئنی انجام میده چی عزیز که نگرانتون کرده؟
بله به خاطر اینو گفتم، مثلا پسرم اصلا دوست نداره بره پیش اونم، همش گریه میکنه میگه تو باید بیای دنبالم از مهد کودک منو برداری. و اون هفته که پیش اونه اون با خانواده های در ارتباط بود، تا خانواده یک خانواده ایرانی و افغانی در ارتباط که خیلی خانواده خوبی هن، ولی بچه هاشون سنشون بیشتره از بچه من و اون اونجا اذیت میشه و شباب چون صبح زود باید مهد کودک بره، شبا ساعت 12 برمیگرده خونه، اصلا بهش میگم بچه رو کم زودتر بیار، اصلا این حرفا رو گوش نمیده یا خیلی عصبانی، همیشه داد میزنه سرش و میگه که مادرم داد میزنه همیشه.
خب مسئله دارید عزیز، البته نمیدونم چقدر از نظر یک قانونی، دو از نظر امکانات میتونید اختیار بیشتری رو از بچه از مادرش بگیرید، ولی من همیشه عرض کردم متاسفانه بزرگترین خطر و ضرر ازدواج در اینه که عزیزترین موجود زندگی ما که فرزندان اون هستن رو با کسی شریک میشیم که میتونه بچه رو نابود کنه و برخی از وقت ما هیچ کاری نتونیم بکنیم، بنابراین اونجا گیر اون افتادید عزیز. اینی که غم خوردن و کوشیدنتون بیهوده است مگر اینکه فکر کنید کوشش مثمر ثمری رو انجام میدید. ببینید چی کار میتونید کنید، بعضی وقتا هم کوتاه مدت، خیلی از اوقات هم به هر حال شرایط بدی هست، ولی چه میشه کرد عزیز. بنابراین شما اگر میتونید سهم بیشتری و از نگهداری بچه رو به عهده بگیرید این کارو بکنید، نه به گونه‌ای که همسرتون فکر کنه از این طریق میتونه شما رو به گروگان بگیره یا بچه رو، بلکه بعض وقتی اصرار شما رو ببینه اون وقت است که بیشتر ممکنه پافشاری در نگهداریش بکنه. بعدم خوشبختانه البته این بیشتر در مورد آقایون صادقه تا خانما، بعد از یه مدتی پدر و مادری که خیلی واقعا درگیر کار پرورش و تعلیم تربیت بچه نیستن، بچه ها رو وقت کمتری میخوان و اهمیتی نمیدن و شاید برن اصلا دنبال کارشون. بنابراین شما امید به روزها و ماهای آینده داشته باشید که شاید او نخواد، ولی بعدم میتونید با یک کسی مشورت کنید. خیلی از اوقات شاید، نمیدونم، برمیگرده به قوانین و امکانات شما، ممکنه بتونید زمان بیشتری فرزندتون برای خودتون نگه دارید، ولی اشکال کار نیست که فرض کنید هفته یه روزم که بره پرو مادرش، اگر اون یه روز مادر بچه رو اذیت کنه خیلی از قد آسیبش برخی از قد مثل دو روز و سه روزه، میدونید، برای اینکه اون به 6 روز خوب عادت کنه یه روز بعد تاثیر بده خیلی بیشتره تا اینکه نصف و نصف باشه. اینه که کوشش کنید یه جوری، نه اینکه بهش حرفای بزنید که نشانه بیماری و نادانی و ایناشه، که چون هدف اصلی سلامت فرزندتونه، مثلا بگید مثلا یه همچین چیزی هست یا یه متنی رو براش اگه میخونه بفرستید، یه متنی رو براش ضبط کنید بهش بدید، ازش بخواید مثلا اینو بشنو، بعد مثلا اهمیت نده، یه کمی کمکش کنید که او به فرزندتون آسیب کمتری برسونه. ولی برخی از اوقات اگر هیچ کدوم از این کارها به نتیجه نمیرسه، هیچی، فقط باید شاهده در حقیقت آسیب فرزندمون باشیم، کاری هم نکنیم عزیز.
بله درسته. بعد یه سوال دیگه ای که داشتم، من حرفای شما رو که گوش دادم، من یه دوره اینجا رفتم، اسمشو دقیقا یادم نیست، ولی در رابطه با چگونگی تربیت فرزند بودیم، مدت رفتم و مدرکش هم گرفتم اینجا، و اون چیزی که شما میگین با این چیزایی که اینا به من یاد دادن یه خورده فرق میکنه راجع به بچه. مثلا اینجا میگن حتما باید بزرگترا تصمیم بگیرن، بچه نمیتونه تصمیم بگیره، بچه کوچیک، البته نه برای همه چیز، نه برای همه چیز، میگن مثلا وقتی من میرم از مهد کودک پسرمو بیارم آخرش بازی در میاره، میگه نه من میخوام اینجا بمونم، و معلمش بهم گفت وقتی این کارو میکنی تو میتونی بغلش بگیری و هر چقدر میخواد گریه کنه و ببریش، که چند بار این کارو بکنی این یاد میگیره که نه اون تو باید
تصمیم بگیری. شما آلمان هستی؟
نه من
نروژ هستم. خب حالا به هر حال ببینید در اون گونه موارد بسته به موضوع فرق میکنه، ولی خب این یه نگاه در حقیقت پدر و مادر به نوعی دیکتاتور در ارتباط با بچه ها، این که بچه خیر و صلاحش رو میدونه، بچه کی گفته که بچه‌ای که میخواد با دوستاش بازی کنه صلاحش رو نمیدونه پدر مادر نمیدونن. این وقت ماست که اجازه نمیده که بذاریم بچه با دوستاش باشه. این که درست و غلطش کجاست که باید بچه چی یاد بگیره، بچه ظلم و زور رو یاد بگیره. حالا اون کاری ندارم، شما با توجه به اینکه در اونجا هستید و بعدم ببینید به نتیجه کجا میرسید. یه زمانی هست که با پسرتون که دو روز کنار میاید، کمی هم او به شما توجه میکنه، شما هم امکانشو دارید مثلا بگذارید اونجا باشه، خب میذارید باشه. یه زمانی هست که ببینید نه، بدتر داره میشه و ضمناً اونجا هم امکان گذاشتنش نیست، خب در اون صورت بهش اون چیزی رو که یه باید هست رو تحمیل کنید. تو این گونه موارد مثل آدم چاقی است که باید گفت لاغر شو، لاغر است که باید گفت چاق شو. حکمی وجود نداره که ما به مردم بگیم چاق شو یا لاغر شد، مگر اینکه بدونیم وزنشون کجاست. و این در این گونه موارد ببینید واقعا اونچه که درسته کدامه. ولی در هر جای دنیا امروز تکلیف روشن هست که آنچه که در خانواده مهمه مسئله محبت، حرمت، مشورت و بعدم آخر کارش مدیریت. مفهوم مدیریت یه مقدار کاربرد درست امکاناته. به همجرد است که ممکن در یه موردی این که شما به پسرتون فشاری بیارید که این کار رو بکنه درست باشه، این موقع نه. به همین جهت است که در موارد مختلف متفاوت فرق می‌کنه. من همیشه عرض کردم وقتی بچه ها از شما یه چیزی رو میخوان تا اونجایی که ممکنه بهشون نه نگید، حتی اگر کمی هم اشکال و اشتباه داره. ولی اگر یه چیزی بد است و غلط و خطرناک بر اساس ملاک‌های عمومی و یا به حریم حقوق خودش و دیگری تجاوز میکنه، بچه خون هم گریه کنه بابات پاش بیست. بنابراین برمیگرده به موضوع و مورد عزیز و بعدم نتیجه‌ای که میگیریم. آیا ما از طریق جنگ قدرت با او به این نتیجه میرسیم که در 10 مورد دیگه هم با ما همکاری میکنه یا لجبازی میکنه؟ یعنی که با توجه به اون واقعیات به موضوع نگاه کنیم. ولی اصولا در هر نظام حکومتی یا تربیتی یا محیط آموزشی، خب ما اگر قرار باشه بخوایم به اختیار همه بگذاریم هر چیزی رو، که شدنی نیست. معلومه که قواعدی رو وضع میکنن و پاش میستن. ولی درست مثل ماجرای راهنمایی و رانندگی، ما یه قوانین کلی داریم، ولی بعدن اینکه من تو این خیابون برم یا اون خیابون و 1 ساعت رانندگی کنم یا 5 ساعت، منو آزاد میذارم. برای این بحث داریم این که حریم آزادی من کجاست و محدودیت من از کجا شروع میشه. اینه که مورد به مورد فرق میکنه. ولی یک کسی که من بگه که بچه ها قرار نیست تصمیم بگیرن، پدر مادر تصمیم میگیرن، حرفیست که غیر اخلاقی و غیر انسانی و از نظر تربیتی هم درست نیست و ضمناً میل به ساختن برده و بنده در وجود ماست. اینه که شما هم با توجه به آنچه که از من شنیدید و آنچه که اونها میگن و ضمناً با توجه به آنچه خودتون فکر کنید مناسب تره و جواب بهتر میده، چون موضوع اصلی و اساسی جواب بهتر در کوتاه مدت و بلند مدته. ببینید خودمش کار میکنه، یه جا باید محکم ایستاد و یه جا هم باید به میل و خواسته بچه عمل کرد. به هر حال اینا مواردی است که من و شما همیشه تو زندگی به خاطر اینکه همیشه و همیشه خاکستری هستن گرفتارش هستیم. برای که سیاه و سفید نیست که تکلیف رو روشن کنیم. من هم عرضم بسیار بسیار مشخص است. ما فرزندانی میخواییم بار بیاریم که اهل آزادی باشن، استقلال باشن و حرمت و همکاری. ما نه به دنبال احترامیم، نه به دنبال اطاعتیم، نه به دنبال فرماندهی و فرمانبرداری. اینا دوراش به سر آمده. برای حالا شما برخی از اوقات تو این مدارسی که میرید معلوم نیست اینا مکاتب روانی رو پیاده میکنن یا به هر حال کسی که اومده مهد کودکی راه انداخته، معلومه که به همه میگه برید همه باید اینجوری یا اونگونه عمل کنن. علتش خیلی روشنه، برای که میخواد اوضاع رو بتونه اداره کنه و کنترل کنه. به همین جهت است که پرسیدم دموکراسی خوبه یا دیکتاتوری؟ گو اگر تو حاکمی دموکراسی، ای من حاکمم دیکتاتوری. بنابراین تکلیف این موضوع روشنه. بعدم تعیین کننده کار پرورش و تعلیم و تربیت یه مقدار اصول مربوط به انسان و رشد انسانیه. اینا موضوعی مربوط به ساختن برده و بنده برای های سیستم های اقتصادی و یا سیاسی جهان نیست. به هر حال ببینید بالانس و توازن و تعادل کجاست و بعدم مهمتر اینه که خودتون راحت باشید و نتیجه مطلوب هم بگیرید. به هر حال امیدوارم در این شرایط سخت موفق باشی جان.
من امتحان کردم، اول با روش اونا امتحان کردم، خیلی سخت بود، خیلی مخالفت میکردم، ولی بعد که حرفای شما رو شنیدم یه خورده عوض کردم، الان خیلی بهتره. فقط نمیدونم وقت دارم که سوال
دیگه. یک سوال کوچیک دیگه میشه برای که من دو سه دقیقه دیگه بعدم باید حتما به یکی از دو دوستی که موندن هم برسم جان.
بله. من پسرم وقتی مثلا من یه کاری میکنم همش میگه تو خیلی باهوشی، من مثل تو باهوش نیستم، نمیتونم این کارو کنم. در عوض خیلی باهوشه. وقتی که اون برسادمش مهدی کودک زبان هیچی بلد نبود و خیلی زود از خارجی‌های دیگه که اونجا بودن که هم سنشون بیشتر بود از بچه من، هم زودتر اومده بودن، از همشون بهتر زبان یاد گرفته. همیشه معلماش بهم میگن که خیلی زرنگه و خیلی باهوشه، ولی میگه تو خیلی باهوشی.
عزیزم بچه‌ها، شما ای با من آشنا باشید، بچه‌ها همه در 3 سالگی معتقدن من بدم، خوب نیستم و این یه قاعده ایست که در امریکا 95% بچه‌ها چنینن و 97% اون 3% 5% هم بدبخت و بیمار و گرفتار خواهند بود که در 3 سالگی به این نتیجه رسیدن که من خوبم، چون یا پدر مادر نادان دارن یا معتاد دارن یا بیمار دارن و یا تنبیه کننده. این ویژگی بچه هست، بلکه بچه ناتوانی خودش رو میبینه عزیز. کودک در 3 سالگی 5 سالگی میبینه نادان، ناتوان، نیازمند، یاد نمیگیره، فکرای بد میکنه، بنابراین به این نتیجه میرسه که من بدم. حرف شما همیشه اینه که تو پسر خوبی هستی، حتی وقتی کاری میکنی که درست نیست، تو پسر خوبی هستی که اشتباه کردی. همیشه تو پسر خوبی هستی، باهوشی، توانایی. البته یه ذره که سنش باره بالاتر، ما نباید تاکید رو بذاریم رو هوشش، باید بذاریم رو کار و کوششش. ببین نشستی درستو خوندی، ببین مشقتو به خوبی انجام دادی، ببین کارتو درست کردی چقدر خوب شد، که بچه به این نتیجه نرسه که به هوش هم مرتبطه که چیزیست در منه، بلکه به این نتیجه برسه که به کار و فعالیت من مرتبطه. و اینا اون اصولیست که من تو کار پرورش تعلیم تربیت آوردم و در بحث مربوط به اعتماد به نفس و حرمت نفس عزیزم. بنابراین این که بچه برمیگرده میگه من بدم، اینقدر عادیه که وقتی که مایکل جکسون آهنگ ام بعد 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 اینا رو خون، پرفروشترین آهنگ جهان بود، برای که همه درستن. و از همینجاست که حتی مذاهب استفاده کردن، اومدن گفتن از ما گناهکار، برای که رشد انسانی هم در طول تاریخ به 6-7 سالگی بیشتر نرسیده. بنابراین موضوع بعد رو از شرم به مسئله گناه بردند و انسان شرمگیر خجالت زده باید احساس گناه هم بکنه. گناه هم اینی که به مربک ابلهی در بهش غلطی کرده، ما همه گناهکار بار آمدیم. اینا مایه هاییست که از در روانی میشناسیم عزیز. بنابراین حرف من همیشه عرضم این بوده که بین 3 تا 18 سالگی پدر و مادر اقلا روزی 50 بار به موقع به جا و به اندازه به بچه بگن تو خوبی؟ تو خوبی؟ بچه این امید هست که در 18 سالگی بگه من خوبم، ولی هنوز ریشه های اون آسیب سنگین کودکی که بین 1 تا 3 سالگی بچه به نادانی و ناتوانی و نیازمندی و در حقیقت عدم توانایی برای آموختن و فکرهای بد در وجودش جا افتاده، 15 سال وقت میخواد که ما بتونیم این احساس خوب رو بهش بدیم. آمارای امریکا نشون میده تا 70% مردم امریکا تای وجودشون نوشته شده من بدم. این مردمان نسبتاً پرمدعا 70%شون، شما چه انتظاری دارید؟ این که به این موضوع از یه دید روانی نگاه کنید. و شما همیشه حرفتون است که تو پسر خوبی هستی، منم تو رو خیلی خیلی دوست دارم، بنابراین هیچ پدر مادری هرگز نباید دوستی رو معامله کنه برای هیچ چیز، و هرگز هم نباید از دهن هیچ پدر و مادری در بیاد که تو پسر بدی هستی یا دختر بدی هستی. آخر کار وقتی که کاری شده که خیلی بده، حرف این است که تو پسر خوبی هستی که اشتباه کردی، دختر خوبی هستی که این کار شد دیگه، ولی حالا دیگه حتما از این بعد نمیشه. بنابراین اون اصول رو یاد بگیرید، خودتون رو اذیت نکنید. منم هم به پیام ها رسیدم، هم به یکی از دوستان دیگه باید برسم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون، واقعا
به من کمک کردید. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکل که میخوام بازش صحبت کنم مشکل افسردگی من. خیلی وقته که من تشخیص که در موردم داده شده افسردگی هست. حدود 2 ساله که قرص مصرف میکنم و 1.5 سال هم هست که با تراپیست هم کار میکنم، ولی خوب نمیشم، نمیدونم باید کار کنم.
آخه اگر شما فرض بر این باشه که بیماری شما فقط افسردگی چیز دیگری نیست، اگر کار دارو درمانی رو به اندازه و درست انجام میدید، که البته طبق نظر روان پزشکتون، و اگر کار روان درمانی رو به درستی انجام میدید، دو سه تا مورد دیگه هست که مهمه. یکی ورزش باید جزی از زندگی شما باشه، دوم باید خوابتون رو مرتب و منظم کنید، سوم باید تغذیه‌تون رو مناسب کنید، چهارم یه مقدار شرایط و موقعیت‌هایی که آزاردهنده است و بیماری رو دچار تشدید می‌کنه رو کنار بذارید، و پنجم روابط نامناسب رو کنار بذارید. بنابراین این هفت تا چیز رو باید اگر افسردگی است همه با هم کار بکنن. آیا با کمک تراپیستتون که کار روان درمانی رو انجام میدن، آیا اون پنج تا کار دیگر رو هم کمکتون میکنن که به درستی انجام بدید و بعد از این همه مدت در اون مسیر باشید؟ اگر چنینه، باید شما جوابی در مورد افسردگی بگیرید. ولی متاسفانه میدونیم آمارا نشون میده 10% آدم ها به دلایل مختلف افسردگیشون ممکنه برای مدت ها باشون بمونه یا برای همیشه. حالا شما من بگید سابقه ارثی افسردگی در خانواده شما، یعنی خانواده پدری و مادری، چهار تا خانواده چگونه است؟
نه هیچ کدوم سابقه افسردگی ندارم.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه.
خب به من بفرمایید افسردگی شما رو تشخیصی که دادن چند اندازه جدی و سنگین گرفتن؟ فکر میکنن نوع متوسطشه، شدیدشه، خیلی شدیده، چی؟
به خودم چیزی نگفتن.
خب آخه حرفای این همه مدت که شما حرف زدید، پس راجب چی حرف میزنید؟ خب راجب این که واقعا شدت بیماری چیست. بله، شما به روان پزشکتون و روانشناستون گفتید که بهبودی رو حس و احساس نمی کنید؟
دوست گاهی خوب میشم، بعد دوباره گاهی بد میشم. یعنی همش هم تو زندگی یه جوریه که انگار داره هی برام صفر و یکی پیش میاد. یعنی مثلا تو مسئله کاریم یا اصلا کسی من تحویل نمیگیره که اصلا حتی یه کار کوچیک دستم بده. بعد یهو مثلا تاپ 10، مثلا یونیورسیتی تاپ 10 من مثلا برای اینترویو دعوت میکنه، بعد مثلا یه دفعه من امیدم خیلی میره بالا، بعد یه دفعه مثلا نمیشه، دوباره من داون میشه.
آخه یعنی چه ازم؟ خب اینه که چرا فکر نمیکنید؟ اولا به نظر میرسه با این حرفاتون که دو قطبی. دومی که عزیزم، من اگر میلیونرم، حالا یه روزی تو کیفم پول نیست، یه روزی خیلی هست که من نمیتونم میگم یه روز پول دارم یه روز پول دار نیستم. برای اگر شما کسی هستید که به گفته خودتون دانشگاهی که ملاک اندازگی داره شما رو خوب میدونه، دیگران یا شما چه حقی دارید که راجع به خودتون یه نظر دیگه ای داشته باشید؟ یعنی من به یادم میلیونر برگردم میگم تو امروز فقیری، چون توی جیب یا کیف $10 فقط. خب اون 100 میلیون هم تو بانک و توی کمپانیا و پس که این ساختمان داره. من اصلا نمیفهمم شما این حرف آخر کنید که خیلی عجیب و غریب بود.
آقا دکتر یه موقعی فهم کنم شما اصلا راه و خیلی اشتباه
اومد. آخر بس راه یعنی چی؟ یعنی نه نصب کنید به راه چه ارتباطی داره؟ من داریم درباره احساس شما فکر میکنیم. و همینجاست پس این چه کار روان درمانی بوده کردی؟ راه رو یه راه چی اشتباه اومدی؟
روح این که دانشگاه رو در پیش گرفتم. بعد
با چی کار میکردی؟ نصب کنید چی کار باید میکردی؟ راهی کجا رو باید در پیش میگرفتی؟
یه شاید مثلا با شرکت های مهندسی میرفتم، شاید مثلا یه کاری که استرسش لاغر کمتر باشه.
بنابراین خیلی خب شما بیانی نه، این که دیگه سواله عزیزم. چرا سوالای مشکوک کنی؟ یه آدم احساس کنه که یه جور کاری رو باش راحت تره، احساس امنیت و آرامش کنه، میره اونجا. یه کاری توش استراب و نگرانی و استرس نباید بره. این که دیگه سوال عجیب و غریبی نیست. چرا شما اول تصمیم میگیرید میخوام چیکار کنم؟ شما باید نگاه کنید ببینید کجا راحت تری راست داری. توی اینستری شما راحت تر بودید یا تو محیط دانشگاهی؟
تو محیطم خودم هم نمیدونم. فقط میدونم همه هی منو هول میدن، میگن که تو باهوشی، نمیدونم
چه ارتباطی
داره. استاد بشی، باید مثلا
شما با مردم چیکار دارید؟ آقا یعنی چی؟ مردم منو هول میدن یعنی چی؟ برو اصلا شما چرا اجازه میدید به تو هول تو میدن؟ برو هول بدن. مگر ما شما اگر تو خیابون یه پسری گفت از تو خوشم میاد، شما میگید ای بابا این آقا درخواست کرد، خیلی هم علاقه من، خودشون خوب گفته. نه من تعجب میکنم شما این حرفای عجیب و غریب رو میزنی. مردم برمیگرم میگن تو باهوشی. خود خب باهوشم، شغل معلمی دوست ندارم. تموم شد.
آخه آقای دکتر قبلا دوست داشتم.
خب.
یعنی همیشه دوست داشتم. الانم دوست دارم ولی احساس میکنم توی آمریکا اصلا این شغل از حالت عادی خودش در اومده، یعنی از بیزنس هم بدتر شده.
یعنی چی؟
یعنی دیگه به عنوان مثال مثلا مقاله ما چاپ میکنیم، الان من دارم میبینم توی آمریکا مقاله هایی که چاپ میشه از طریق رابطه هست نه به خاطر مقاله.
خب به هر حال همه جای دنیا این مقداری هست، نه اونقدر شدید ولی هست. خب هست. حالا تازه مقاله شما اگر بدرخشه قبول میکنن، اگر متوسط باشه یا نظرهای متفاوتی باشه ممکنه من و شما که از طریق ارتباطاتمون عمل نمی کنیم احتمال کارمون که چاپ بشه کمتر. حرفتون درسته.
خیلی
اذیتم. خب از کجا شما تصمیم به دنیای عادل منصف گرفتید و مهربون؟ این چه اظهار نظری عزیزم؟ جهان طبیعت ظلم کامله، جهان دنیای انسانی هم در روز داره 23,000 تا بچه از گرسنگی و بیدوایی در دنیا میمیره. شما در همچی دنیای انتظار این دارید که وقتی شما مقاله نوشتید منم نوشتم، من چون رابطه دارم دو تاییمونم برابری، مال شما انتخاب بشه و مردم مال من انتخاب میشه؟ مگر ما در دنیایی هستیم که عدالت و محبت اساس روابط انسانیه؟ پس این جنگ و جدالا و کشت و کشتارها و اینا از کجا میاد عزیز؟ شما مال کدوم دنیایی؟ آقای انتظار چی دارید در جهان؟
آقای دکتر من سیدیای افسردگی شما رو گوش دادم. یه مثالی هست که راجع به یه سری سگ میزنید که اینا
احساس هلپلسنس رایت، احساس درماندگی بیچاره.
من انقدر زندگی این چیزهای مختلف پیش اومده و شاید بیس من آدم حساسی بوده از بچگی که اصلا نمیتونم تحمل کنم. حتی هم دنیای واقعی که شما میگین با یکی از دوستان مثلا یه ذره مشکل پیش میاد تو دو سه روز تو فکرم یا من اشتباه کردم اون اشتباه کرد.
هر کی کرد آخه چرا موضوع اینقدر؟ مثلا شما اشتباه کردید یا او اشتباه کرد، دو سه روز تو چه فکری هستید که خودتون رنج بید؟ آخه عزیز ببینید من تعجب میکنم از روانشناستون که به شما اجازه میده اینجوری به موضوع نگاه کنید. اصلا چه اهمیتی داره وقتی که همه ما ناقصیم، وقتی همه ما اشتباه میکنیم، وقتی که اصلا جهان جهانیست که با خطا و اشتباه به اینجا رسیده و همچنان هم ادامه داره؟ آخه یعنی چی که شما یه دفعه فرق نیست که من اشتباه کردم او اشتباه کرد؟ حالا این چه کشف علمیه که میخواید بکنید؟ و علاوه آخر کار معلوم میشه که اگر یه دستگاه اندازه گیر بیه که به این راحتی نیست، 70% تقصیر شما، 30% تقصیر. حالا میخواید با این نتیجه گیری چی کار کنید؟
نه حالا اینو کار ندارم. بعد مثلا میبینم که حالا یه مشکلی پیش اومد، حالا اون دوستم میره پیش دوستای دیگه هم غیبت میکنه.
خب اون دیگه وقتی که این حرفو میزنن آدم باید از یه ساختمون 50 طبقه خودشو پر کنه. خب بره بگه. آخر کار این است که 5 تا آدم نظرشون راجع به شما عوض میشه که این دختری که ما فکر کردیم مهربونه اونقدر مهربون نیست، این دختری که ما فکر کردیم داناست دانا نیست. خب فکر کن اگر من شما با صبح تا غروب راه بیافتیم نظر مردم راجع به خودمون درست کنیم، اصلا چه علاقه به دونستن؟ نه سب کنی حرف مردم باد حواس. شما وارد یه مهمونی بشید، 100 نفر اونجا هستن، همه فکر کنن 10% شما خوشگلترید، 20% شما شیکترید، 30% نمیدونم باهوشترید. چه فرق تو زندگی شما میکنه؟ حالا درست عکسشو فکر کنن. آخه شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید که اصلا برای من قابل قبول نیست. اصلا یعنی چی؟ من اومدم تو این دنیا کار و کوشش خودم رو میکنم. همیشه هم گفتم ما یکی نفر میخواییم که ما رو دوست داشت باشه، هفتم دوست داشته باشیم یا شیشتم دوست داشته. تو 7 میلیارد 7 نفر کافی مونه. شما نگران قضاوت نظر مردم
آقای دیتا؟ اصلا از این قضاوت و اینا گذاشته من اصلا نگرانی همیشه که من اینه که به خاطر اینکه بلد نیستم زندگی یا به خاطر افسردگی یا کلن به خاطر هرچی من مثلا تو خیابون بمونم یه روز.
خب بمونی اون روزی که موندید میمونی. خب وقتی آدم پرت و پلا میخواد بگه من چیکارش کنم؟ منم یه دفعه فکر کنم که ممکنه یه دفعه این آخر عمری حامله بشم و حالا دو قلو اصلا به چی میشه دیگه؟ میگن هلاکویی هم حامله شد. دو قربونه چرت و پرت برای چی میگی؟ آ کی به تو مدرک داده میخواد بری دانشگاه درس بدی؟ مدرک ها رو آتیش بزنم یعنی هم هر چی داری؟
آقای دکتر زیاد دور نیست، یعنی مثلا من
آره نزدیکی
ندارم در واقع.
ای بابا دیگه چه بدبختیه. خانواده نداری یعنی چی؟ چرت و پرتو کی؟ این روان نشناس تو نمیخوام اسمشو ببری یا کیه که تو نمیذاری تو این پرت و پرار بگی؟ من خانواده ندارم که قرار خانواده داشته باشی. اینقدر آدم ها هستن که اومدن اینجا دوست دارن، ازدواج کردن، زندگی تشکیل دارن، چهار تا دوست دارن، خانواده نش بشی. برای هر کی خانواده نش بشه هوملس میشه. این از کجا در اومد؟ شما این نتیجه گیری علمی از کجا آوردید؟ تمام کسانی که خانواده دارن هوملس نیستن. هوملسی چرا؟ هوملسی برمیگرده به یه آدمی که توانایی اداره کردن خودشو نداره، خونه نداره، زندگی نداره، راهی برای درآمد نداره. شما راهی برای درآمدی که مثلا 2000 دلار در بیارید که خونه 1000 دلار اجاره کنی نداری؟
نه.
چی نه؟ یه همچی توانایی نری 2000-3000 دلار درآمد داشته باشی؟
نه. یعنی
هیچ
که این
چجور
بگم تضمینی نکرده که
من تضمینی در کار نیست. من را همین الان میتونم سکته کنم بمیرم، تضمینی نیست که من را جوه تضمین حرف نمیزم. چرت و پرت باری چی میگی؟ شما به دنبال تضمین چی هستی؟ هیچی در جهان قطعی و حتمی نیست. الان میتونه شما که یه ذره علمی هستید یه سنگی از یه کره بیا درق بزنه کره زمین رو با خاک یکسان کنه، همون کاری بکنی 65 میلیون سال قبل کرد، همه از بین بره. اون دنیاست 7 میلیارد یه دفعه نیست و نابود بشن. چی داری از این سر هم میکنی که تضمین میخوام؟ این نگاه به دنیاست. خب معلومه حالت بده. این روان نشناس تو و روان پزشک تو چی کار دارن میکنن؟ اصلا به تو اجازه بدن این افکار عجیب و غریب داشته باشی؟ من همیشه گفتم صبر کن، این افکار و این خیالات بد و منفی و غلط همیشه 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 موجب احساس بد میشه. برام شما تا به حال هر چی گفتی پرت و پلا بوده عزیز. یعنی من فکر کنم من با یه دختر مال 500 سال قبل که سواد خوندن نوشتن نداره لب چشمه نشسته در رخ میشوره در این پرت و پلا هارم میگه. شما مدرک آخرین مدرک دانشگاهیتون چیه؟
پیشتیه
واقعا
آدل تو بعد مثلا تو تمام عمرم فقط فکر کردم درس خوندن خوبه.
خب معلومه عزیز، سب کن همینجا بیست. یه آدمی که برگره بگه تمام عمرم فکر کردم درس خوندن خوبه، خب از این پرت و پلا بیشتر چیه؟ ما اومدیم تو این دنیا درس بخونیم؟ اصلا خداوند یا طبیعت ما رو تولید کرده بریم درس بخونیم؟ که من فکر برم فقط درس خوندن حالت خوبه؟ این شد نگاه به زندگی؟ من بچه هم حق نداشتن شنبه یه شنبه درس بخونم. من با معلم پسر کوچه که من بارها در افتادم برای که برای چی به این هومورک میدید؟ بسش شب بذارید آزاد راحت باشه، شنبه یه شنبه بذارید برن خوش باشن. اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، گفتن برای رفع احتیاجاتت باید کار بکنیم که تولید کنی، رفتیم درس خوندیم که راحت‌تر تولید کنیم. ما اومدیم اینجا درس بخونیم؟ آخه اون زمانی که کتاب نبود مردم اومدن همجور تو دنیا معطل مونده بودن چون درس نمیخوندن. کدوم دانشگاه شما مدرک داری من بگم درش رو ببندم؟ و بعدم روانشناس
فکر میکنم بالاترین کار ارزشمندترین کار درس خوندن.
اصلا ابدا ابدا وقت تلف کنید، حالا لطفا وقت تلف کنید. درس خوندن یعنی چی که چی کنیم؟ آنچه که اطلاعات تو کتاباست بریزیم تو مغز اون میشه هدف در زندگی؟ مثلا مطلبی که تو کتابه یا تو اینترنت تو کله منه؟ نه یه روز دیگه بیا بذار من حسابی حسابتو برسم دکتر. واقعا بابا این اصلا حیفی که از دستم داری در میری اینقدر را اصلا باورم نمیشه. با کجا کدوم ایالت زندگی میکنید شما؟
من آستین هستم
تگزاس. برها فعلا یه استیک حسابی بخورید حالتون خوب بشه. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. حرفای من جدی بگیر و به روانشناس و روانپزشک کنم بگو یه ذره حرف حسابی بهت بزنم. خدا نگه کاری.
آقای دکتر یه سوال.
نه دیگه باید برم متاسفانه. مرسی عزیزم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنگ نجمن روز روزگار خوش و خدا نگه دار.